پونه یک چمدان کوچک جلویش باز کرده بود. سرش رو میخاراند و میگفت 4 روز که بیشتر نیست، چیز زیادی نمیخوام. چند تا لباس، مسواک، عروسک یک زن سیاه با دامن حصیری ریش شده و یک کتاب نیمه خوانده. روی جلد کتاب عکس مردی در حال پارو زدن بود. مرد پارو زن. کتاب را از جینا قرض گرفته بود. داستان مردی که برای رسیدن به معشوقش مجبور شد تمام رودخانه نیل را پارو بزند. آن هم خلاف جهت آب. پونه گفت کتابش آدم رو میگیره. نصفش رو خوندم. تو همین چند روزه که عراق هستم تمومش میکنم. یک روبان قرمز هم لای کتاب گذاشت. یعنی داستان مرد پاروزن را تا آن را خوانده. روبرویش نشسته بودم و آب میشدم. پونه سرش را بالا آورد. توی صورتم خندید و گفت خجالت بکش شهاب. شیدا راست میگه، همون بهتر که بری گوبلن بدوزی و قاب کنی. دانشگاه قبول شده بودم. باید اهواز را ول میکردم و میرفتم تهران. مامان شده بود شربت آب لیمو، ترش و شیرین. هم خوشحال بود که قرار است مهندس بشوم و هم قصه میخورد که دارد تنها میشود. شیدا 2 سال قبل از من رفته بود تهران. رفت تا دکتر بشود. حالا من میرفتم که مهندس بشوم. بابا کیف میکرد. هر جا می نشست می گفت شیدا که دکتری می خونه، شهابم مهندسی راه و ساختمون. خیالم راحته دیگه. آخر عاقبتشون به خیر شد. یک آپارتمان نقلی وسط امیرآباد برای من اجاره کرد. شدم همخانه شیدا. یک بوم نقاشی گذاشتم وسط حال تا هم نقاشی کنم و هم مهندس بشوم. هرچه می کشیدم قاب می شد و به دیوار آپارتمان آویزان می کردم. شیدا نقاشی هایم را دوست داشت. هر بوم جدیدی را که شروع می کردم ذوق می کرد و می گفت این بار چی می خوای بکشی داوین چیه من؟ من هم با دم قلمو سرم را می خاراندم و شانه بالا می انداختم. از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون که خود داوین چی هم هنوز خبر نداره. تمام که می شد عقب می ایستاد و نگاهش می کرد. بعد سرش را کج میکرد و میگفت آخه تو رو چه به مهندسی؟ من جای تو باشم همین الان انصراف میدم. برو نقاشی بخون. نقاشی که خواندنی نبود، کشیدنی بود. به پونه گفتم بیا و منصرف شو. نرو عراق. چشمایش را تنگ کرد و گفت تو رو خدا باز شروع نکن گلم. نیم ساعت دیگه خالد میاد دنبالم. همش 4 روزه. چشم هم بزنی برگشتم. از آن وقتهایی بود که گذاشتم سرنوشت سراغم بیاید و پونه افتاد دنبال سرنوشتش. من انتخاب شدم و پونه انتخاب کرد. ایستاد و دستهایش را مثل پر تاووس باز کرد و دور گردنم حلقه زد. کاش من هم مثل مامان بودم که اشکش را فقط خرج خودش می کرد. گونه‌ام را بوسید. چمدانش را پشت ون گذاشتم. یک ون سفید و بزرگ که عقب آن هیچ پنجره‌ای نداشت. دست خالد را گرفتم و کنار کشیدم. حبیبی، سالم تحویلت دادم. سالم تحویلم بده. وگرنه من می دونم تو. خالد گفت خیالت راحت باشه رفیق. 4 روز تو گرینزون میمونیم و بعدم خلاص. خلاص را به عربی گفت. پونه را بغل کردم و نفس عمیق کشیدم. خواستم جیره 4 روز نبودنش را در ریه هایم جا بدهم. اما جا نمی شد. انگار که بخواهم تمام آسمان را در یک قاب عکس جا بدهم. جا نمی گیرد. سوار ون شدند و رفتند. کاش به خالد می گفتم همانجا با دوربینش یک عکس از ما بگیرد تا آن را کنار عکس زن تیرکلایی که برنج می کاشت قاب کنم. به ترنج گفتم بیا اینم زندونبان مال تو، خودتو خلاص کن. حالا می تونی پیله های این 30 سالو پاره کنی. مردن کمترین مجازاته براش. به چوب بیسبال نگاه کرد. دسته چوب را کف دستش گذاشتم. گفتم بیسبال بلدی؟ سخت نیست. فقط همه زورتو بذار تو بازوتو بزن. چشماتم باز بذار. باید درد کمالو با چشمات ببینی. اگه میخوای خلاص بشی، همین کارو بکن. تورنج چوب را گرفت و بالای سر کمال ایستاد. مثل اینکه حالا کمال زندانی تورنج باشد. دسته چوب را با دو دستش گرفت. پاهایش را کمی از هم باز کرد و چوب را به اندازه 30 سال رنج بالا برد. به اندازه چند مش سیر خشک که زندانی او بود. به اندازه دردهای ماه دخت. کمال مات شد. لابد یاد آن روزی افتاد که با پاروی کهنه قایقش به ران ماه دخت کوبید و آن را شل کرد. اما نه، کمال آنقدر کثیف است که این چیزها به راحتی از خاطرش پاک می شود. مگر قرار است چهره هراسان تمام ماهی هایی که سرشان را از تن جدا کرده به خاطرش بماند. کمال الدنگ تر از این حرف هاست. دست تورنج بالاتر رفت و همانجا ماند و پایین نیامد. انگشت هایش شل شد و چوب بیسبال از لای آنها رها شد و جلوی پایش افتاد. هق هق می کرد. مثل زندانی که بعد از یک عمر حبس کشیدن به او حکم عفو خورده باشد. کمال را نزد. حتی یک سیلی بابت آن همه سیلی که زیر گوشش زده بود. کمال به نظرم حقیر آمد. کوچک و حقیر و رقت انگیز. چوب بیسبال را توی کوله ام جا دادم. تورنج گفت: تمام. بریم. گفتم: آزاد شدی؟ گفت: آزادم. بریم. بوی گند اینجا حالم رو به هم میزنه. نگاهی به کمال انداختم. همانطور کنار دیوار ولو شده بود. از پشت پیشخان بیرون آمدیم. از کنار فریزرهای بدون در رد شدیم. این بار ماهی ها می خندیدند. اگر دست داشتن حتما برای من کف می زدند. با خودم گفتم: سیاتل که رسیدم بیشتر بیسبال بازی می کنم. هنوز دستگیره را نپیچانده بودم که در فروشگاه با لگد سنگین کسی باز شد. دسته جارو از کمر شکست و دو تا کمال داخل فروشگاه شدند. از او درشت‌تر بودند و دهنشان مثل قایق بود. یکیشان داد زد: بابا! پس اینها تخم و ترکه های کمالند. کمال صدایشان را که شنید از آن سمت فروشگاه شیر شد و خودش را بیرون کشید و فریاد زد: بگیرشون! نزار در برن! کاش چوب بیسبال دستم بود. جلوی آدم نامرد با دست خالی؟ یکی از پسرها فرصت نداد تا چوب را از کوله بیرون بکشم. مشتش را گره کرد و آن را وسط شکمم جا داد. شیدا می گفت: اگه یه روزی یکی تو خیابون به من متلک بگه چی کار می کنی؟ سینه‌ام را جلو دادم و گفتم: غلط کرده، باباشو میارم جلو چشش. ریسه رفت. بعد گفت: تو؟ اصلا دعوا بلدی؟ بعد با خنده داستان یوسف را به یادم آورد. یادت با میله کوبید پس کلت؟ چه ربطی داشت؟ آن وقت نمی دانستم سر چه دعوا می کنم. هوا گرم و صف طولانی بود. حوصله یک بچه 12 ساله مگر چقدر است؟ سر چیزی دعوا نمی کردیم. فقط دعوا می کردیم که دعوا کرده باشیم که خودمان و همه آدم های علاف توی صف را سرگرم کنیم. اما شیدا فرق داشت. هر کس چپ نگاهش می کرد با من طرف می شد. تو فرق داری شیدای من. دستش را انداخت دور شانم و گفت: می دونم. ولی خودم خوب می دانستم که دعوا بلد نیستم. دعوا به هیکل نیست. دعوا کردن به این است که آدم چقدر مغز خر خورده باشد. افتاده بودم لای ماهی ها. کمال به یکی از پسرهایش گفت: کرکره رو بکش پایین. آخ کرکره. اگر ما هم کرکره را پایین می دادیم، پسرهای کمال از بیرون فروشگاه تسویه حساب من را نمی دیدند. فکر می کردند بابایشان بی موقع فروشگاه را تعطیل کرده تا به کسافتکاری هایش برسد. پسرها 20 ساله به نظر می آمدند. اول کله خریشان. آمدم مثل فردین بگویم: بذار تورنج بره. و خودم تنها کتک ها را بخورم، اما نفسم در نمی آمد. کمال جلو آمد و به پسر بزرگتر گفت بیارش بیرون. یاد خسروانی و قول چراغ افتادم. حتی فرصت نکردم تا ضربه اول را بزنم. یعنی من بازنده این دعوا بودم؟ از لای ماهی ها بیرونم آورد. کمال چوب بیسبال را از کولم بیرون کشید و داد دست پسرش. یکی بزن تو کمرش! تورنج خودش را به جلو پرت کرد، ولی کمال موهایش را گرفت و نگهش داشت. کاش هر دو دستش را خورد کرده بودم. دست پسر کمال بالا رفت و مثل درد پایین آمد. مثل موشک عراقی ها. لابد همه صدای ضربه‌اش را شنیدند الا خودم. بابا می گفت تو دعوا اگه کتک خوردی داد نزن. دردتو نشون نده. کسی که می زنه می خواد درد حریفشو ببینه تا آروم بشه. نباید دردو بهش نشون داد. اگر می خواستم هم نمی توانستم داد بزنم. نفسی برای داد زدن نداشتم. ماما حوصله‌ام سر رفته. مامان پیازهای رنده شده را توی ماهیتابه ریخت و گفت خب پاشو برو تو کوچه یکی رو پیدا کن باش بازی کن، نشین تو خونه. هنوز دو روز هم نبود که به اهواز آمده بودیم. از در بیرون آمدم. یک درخت اوکالیپتوس جلوی خانه کاشته شده بود. چند سالش بود؟ 40؟ 50؟ به تعداد برگ‌هایش روی تنش یادگاری نوشته بودند. یادگاری از حسام، کمال و رقیه، دوستت دارم. یادگاری از جعفر، اسفند 1364. اینها همان کسانی بودند که دوربین دم دست نداشتند. می‌خواستند یک جوری در طول تاریخ ماندگار بمانند و اسمشان پاک نشود. غافل از اینکه تنه درخت گوشت می‌گیرد و اسمشان را می‌خورد. سر و کله 3 نفر پیدا شد. هم سن و سال خودم بودند. از چشمشان شر می بارید. فکر می کردند سر به سر گذاشتن یک آدم تنها به مراتب بهتر از یادگاری نوشتن بر تنه درخت است. بچه محلی؟ آره. بچه رو تا حالا ندیدمت. چه می دونم؟ تازه اومدیم اینجا. از کجا؟ دسفول. دسفولی هستی؟ لهجه‌ام که داری. ببین جزغاله، اینجا محله ماست، پر روبازی هم در نمیاری ها. من که چیزی نگفتم. دیدی محسن گفتم پر روه، از قیافش معلومه. آخر چطور پر رو بودن کسی از قیافش معلوم می شود؟ دستش رو گذاشت زیر چانم و فشار داد به طرف بالا. من پر رو بودم یا آنها؟ گردنش رو گرفتم و فشار دادم. خواستم بگویم بعضی آدم ها از همان 10 سالگی یک حب بزرگ می شوند. یک مرد سبیلو بدون اجازه به زندگیشان وارد می شود و گوشه چشمهایشان چین می افتد. روی سرشان بم می ریزد. لای دستش می چرخاندشان. زودتر از عدد سنشان بزرگ می شوند. نشستم روی سینه‌اش. آن 2 نفر دیگر به کمکش آمدند. حالا آنها می زدند. دعوای ما نابرابر شد. آنها 3 نفر بودند و من 1 نفر. اما من خودم را برنده می دانستم. مثل خلبانهای ایرانی که همیشه در جنگ ناعادلانه برنده می شدند. 3 نفری لگد می زدند، مشت می زدند. فکر می کردند که برنده آنها هستند. اما فقط خودشان این فکر را می کردند. نمی دانستند که کتک زدن لزوماً به معنی برنده شدن نیست. چشمهایم را باز کردم. خودم را وسط یک اتاق تاریک پیدا کردم. روی کمر خوابیده بودم و چیزی نمی دیدم. خواستم خودم را بالا بکشم و بنشینم. کمرم تیر کشید. دستی آرام روی صورتم لغزید. تکو نخوشم. خوبی؟ خیلی درد میکنه؟ برق چشم تورنج بود. کجا بودم؟ چقدر خواب بودم؟ کجاییم؟ تو انبار فروشگاه. کمال دوباره تورنج را زندانی کرده. اما این حبس کجا و آن حبس کجا؟ این بار تورنج با پای خودش به دنبال سرنوشت آمده و آن را انتخاب کرده است. با زحمت نشستم و به دیوار انبار تکیه دادم. گفتم اذیتت کرد؟ آرام گفت نه چیزی نبود. دست کشیدم گوشه لبش. متورم بود. کی دست روی زن بلند می کند؟ دستم را دور شانش حلقه کردم و سرش را بوسیدم. چرا کمال را نکشتم؟ شهاب می خواد چی کارمون کنه؟ هیچی، هیچ غلطی نمیتونه بکنه، نترس. دروغ میگفتم. کمال هر غلطی میتوانست بکند. پاهایم بی‌حس بود. نکند فلج شدم. اما نه، هنوز میتوانستم تکانشان بدهم. میخوام وایسم. با تردید پرسید، میتونی؟ مطمئنی؟ باید میتوانستم. خابیده که نمیشد با کمال در افتاد. تورنج زیر بازویم را گرفت و کمک کرد تا بلند شوم. انبار هیچ پنجره ای نداشت. تنها روزنه اش به بیرون دریچه یک تهویه کوچک بود. به تورنج گفتم بیا قلاب میگیرم، برو بالا ببین بیرون چه خبره. کمرت چی؟ بهترم، میخوام ببینم کجاییم. تورنج پایش را گذاشت وسط قلاب و خودش را تا تهویه بالا کشید. فقط دریاست. کمرم دوباره درد گرفت. پایین آمد. چی کار کنیم حالا؟ روی مبل دراز کشیده بودم. تنها. فقط صدای تیک تیک ساعت به گوش میخورد. با خودم گفتم. حالا چی کار کنم؟ حتی حوصله نفس کشیدن هم نداشتم که تلفن زنگ خورد. پونه بود.
شهاب. سلام. چطوری بچه؟ رسیدیم، جامونم خیلی خوبه، امن و امان. جینا هم سلام میرسونه. ببین نگران نباش، باشه؟ Love you.
باز سکوت شد. سنگین بود. چه کسی برای اولین بار ترکیب سکوت سنگین را در داستانش نوشته است؟ عجب ترکیب به جایی، عجب صفت و موصوفی، عجب زوجی، مثل من و پونه. من سکوت بودم و پونه سنگین، مثل کوه، یک کوه ریزه. مامان دستهایش را به هم مالید و با خوشحالی گفت خیلی به هم میایین. شب عروسی من بود. مهمانها همه رفته بودند. کراواتم را شل کردم و روی صندلی ولو شدم. پونه کنارم نشست و کفشهایش را درآورد.
پشت پامو زدن. حالم از کفش پاشنه بلند به هم میخوره.
نگاهش کردم و گفتم بالاخره رسماً مال من شدی. ابرو بالا انداخت و گفت
من مال هیشکی نیستم. من مال خودمم.
راست میگفت. آدم که رنو نیست تا با قباله و سند مال کسی بشود.